ساعت 6 عصر به وقت ایران و 3:30 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی. اینجا پراگ است. صدای رادیو فردا. القاعده کشته شدن معاون این گروه را در یمن تایید کرد. ولادیمیر پوتین میگوید نمیخواهد موضوع پناهندگی اسنودن بر روابط آمریکا و روسیه تأثیر منفی بگذارد. و حسن روحانی خواستار عبور از اختلافها در کشور شد. سلام به شما شنونده عزیز رادیو فردا، رضا ولی‌زاده هستم و در 15 دقیقه آینده با یک مجموعه خبری در کنار شما خواهم بود. شاخه القاعده در شبه جزیره عربستان روز چهارشنبه تایید کرد که معاون این گروه در یمن در حمله هواپیمای بی سرنشین آمریکا کشته شده است. به گزارش رویترز، ابراهیم الربیش از مقام‌های القاعده در شبه جزیره عربستان روز چهارشنبه در یک پیام ویدیویی کشته شدن ابو سفیان ازودی را تایید کرد. مقام‌های یمنی در ژانویه گذشته از کشته شدن او خبر داده بودند، اما این خبر تا کنون از سوی القاعده تایید نشده بود. ابو سفیان که متولد عربستان بود، سال 2007 از زندان آمریکایی گوانتانامو در کوبا آزاد شده بود. بنیاد مطالعاتی آمریکای نوین پیش از این اعلام کرده بود که آمریکا 12 فروند هواپیمای رزمی بی سرنشین در یمن مستقر کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد نمیخواهد موضوع پناهندگی ادوارد اسنودن بر روابط واشنگتن و مسکو تأثیر منفی بگذارد. به گزارش رویترز، ولادیمیر پوتین روز چهارشنبه در سفر به منطقه سیبری گفت به نظر او روابط دو جانبه مهمتر از مناقشات بر سر فعالیت‌های سرویس‌های اطلاعاتی است. ادوارد اسنودن، کارمند پیمانی سابق نهادهای امنیتی آمریکا که از سوی واشنگتن به افشای اطلاعات محرمانه دولتی متهم است، سه هفته است که در فرودگاه مسکو به سر می‌برد و خواهان دریافت پناهندگی موقت از روسیه برای عزیمت به آمریکای لاتین است. آمریکا خواهان استرداد اسنودن است. و خبر دیگر این که حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران با پیشنهاد آنچه عبور از اختلاف‌ها در کشور خواند گفت آنها که آماده بازگشت هستند راهشان را تسهیل کنیم. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای روحانی در سخنانی که روز سه‌شنبه در جمع شماری از فرماندهان و رزمندگان پیشین جنگ ایران و عراق ایراد می‌کرد گفت باید گذشت داشته باشیم و به فکر اهداف بلند آینده باشیم. حسن روحانی در سخنان خود به نام کسی اشاره نکرد، اما طی هفته‌های گذشته گروه‌ها و برخی چهره‌های سیاسی از او خواستند برای پایان دادن به حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، مهدی کروبی و زندانیان سیاسی اقدام کند. اما رسانه‌های ایران از تلاش معاونان محمود احمدی نژاد رئیس دولت ایران برای تشکیل دفتر رئیس جمهوری سابق در نهاد ریاست جمهوری خبر دادند. اما محمود احمدی نژاد می‌گوید در حال انتقال دفتر خود به نارمک است. جزئیات بیشتر در گزارشی از وحید پوراستاد.
بر اساس گزارش روز سه‌شنبه سایت خبری اعتدال که در اغلب روزنامه‌های روز چهارشنبه چاپ تهران بازتاب یافته است، غلامحسین الهام معاون نیروی انسانی رئیس جمهور در نامه به حمید بقائی معاون اجرایی دولت بر ضرورت تشکیل دفتر رئیس جمهور سابق تأکید کرده و شرح وظایف و ساختار تشکیلاتی آن را ابلاغ کرده است. غلام حسین الهام در این نامه که تاریخ اول تیر 1392 را دارد، هدف از تشکیل دفتر رئیس جمهور سابق را بهره‌مندی از تجربیات ارزنده و مؤثر رؤسای جمهور سابق عنوان می‌کند. اما در همین حال محمود احمدی نژاد این گزارش‌ها را تکذیب کرده و می‌گوید که پس از پایان دولت خود در خیابان پاستور محل ریاست جمهوری نخواهد ماند. احمدی نژاد صبح چهارشنبه گفت مشغول اسباب کشی به خانه قبلی خود در محله نارمک تهران است. با وجود این، سایت اعتدال تصویر نامه غلامحسین الهام به حمید بقائی را منتشر کرده است. در این نامه 25 شغل سازمانی برای دفتر رئیس جمهوری سابق پیش بینی شده است. غلامحسین الهام در نامه خود به معاون اجرایی محمود احمدی نژاد قید کرده که تمام ضوابط اداری، مالی و استخدامی نهاد ریاست جمهوری در مورد دفتر رئیس جمهور سابق صدق می کند. بر اساس این نامه سه بخش امور پشتیبانی، امور تشریفات و اطلاع رسانی و امور هماهنگی نیز در کنار دفتر رئیس جمهوری سابق سرویس دهی به محمود احمدی نژاد، اعضای خانواده و نزدیکانش را پس از پایان دوره ریاست جمهوری بر عهده خواهند داشت. روزنامه اعتماد نوشته از خبر تأسیس دفتر رئیس جمهور سابق در نهاد ریاست جمهوری در حالی منتشر شد که 8 سال قبل محمود احمدی نژاد یک دفتر کوچک در اختیار محمد خاتمی را به فاصله اندکی از پایان ریاست جمهوریش از وی گرفت. روزنامه اعتماد نوشته است با مطالعه نامه غلامحسین الهام روشن نمی شود که چرا دولت تا امروز به فکر استفاده از تجربیات ارزنده رؤسای جمهور سابق نیفتاده بود.
وحید پوراستاد گزارش میداد. همیشه این رادیو فرداست که میزبان شماست، اما گاهی هم این شما هستین که میزبان ما هستین، شمایی که با رادیو فردا تماس میگیریم و نظرتون رو در مورد مسائل مختلف روز بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا ضبط میکنید. پیام های شما رو میشنویم و بعد از پیام ها شماره های تماس رادیو فردا رو اعلام میکنم.
عجیبه که این آقای احمدی نژاد به هیچ عنوان دست بردار از مملکت نیست.
تقدیر خامنه‌ای از خاتمه کار دولت احمدی نژاد که دروغگوترین، ترسوترین و فاسدترین دولت در طول تاریخ ایران بوده است، نشانه تقابل رهبری با ملت شریف ایران است.
حضرت محمد هم فرمودن که منم بندم مثل بنده های دیگه اشتباه میکنم. شما لطف کنید بگید من اشتباه کردم. از این آقای احمد اینجا اینقدر تعریف نکنید که برگردن بگن ما این همه کار کردیم آقا از ما تعریف کردی. این هی سفرهایی بی خودی میده، هنوزم کنیزه پولایی بی خودی خرج میکنه، ما رو به زمین گرم زده. آخه این چه تعریفیه که شما از ایشان کردین؟ خواهش میکنم این کارو نکن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
اما این تنها راه ارتباطی ما نیست. شماره پیامگیر رادیو فردا در آمریکا رو هم میتونید اضافه کنید که با پیش شماره 201 شروع میشه. 201-202-828-7220. تکرار میکنم، 201-202-828-7220. اما علاوه بر این یک راه ارتباطی دیگه هم داریم که خیلی ارزون و ساده. میتونید به ما اسمس یا همون پیامک بزنید. شماره پیامکگیر رادیو فردا 207-926-011-57-30. علاوه بر اینها صفحه فیسبوک رادیو فردا رو اگر در فیسبوک سرچ کنید، جستجو کنید و پیدا کنید، به این صفحه اگر مراجعه کنید در اونجا 429,000 عضو فیسبوک صفحه رادیو فردا در این فضا در مورد اخبار و رویدادهایی که رادیو فردا منعکس میکنه با هم دیگه بحث و تبادل نظر میکنن. شما هم میتونید به این جمع بپیوندید و ببینید که اونها چی میگن و نظر خودتون رو هم بگید. با یک گزارش این بخش رو به پایان میبریم. دادستان تهران از تشکیل پرونده جدیدی علیه فائزه هاشمی رفسنجانی خبر داده است. اما فائزه هاشمی در دیدار با جمعی از فعالان دانشجویی تشکیل این پرونده را غیر قانونی خوانده و آن را حاصل چیزی میداند که آن را عصبانیت و بی تدبیری آقایان مینامد. گزارش مراد ویسی رو بشنوید از ابعاد مختلف این پرونده از نگاه یک وکیل دادگستری و یک تحلیلگر سیاسی.
سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از تشکیل پرونده قضایی جدیدی علیه فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، خبر داده است. فائزه هاشمی به عنوان یکی از سیاسی ترین فرزندان اکبر هاشمی رفسنجانی در جریان انتخابات سال 88 و اعتراضات مردمی پس از آن، از جمله سخنرانان منتقد محمود احمدی نژاد و حامی میرحسین موسوی بود.
من مطمئن هستم و چه امیدوارم که این اتفاق نیفته. اگر بر اثر خطای ماها این دولت دوباره پیروز بشه، مطمئنن دیگه بر ایشون امر مشتبه میشه و خودش رو امام زمان میدونه. من به عنوان یه شهروند از جناب آقای میرحسین، از جناب آقای کروبی میخوام
پس از اعتراضات مردمی سال 88، قوه قضاییه ایران با گشودن پرونده‌ای علیه فائزه هاشمی وی را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 6 ماه زندان محکوم کرد. حالا در حالی که وی بر طبق مواد 618 و 619 قانون مجازات اسلامی به اخلال در نظم متهم شده، خود فائزه هاشمی میگوید در دوران زندان 6 ماهش در زندان اوین در سال گذشته اقدامی خلاف قانون انجام نداده است. مهناز پراکند، وکیل دادگستری مقیم در نروژ، نیز معتقد است
به فرض اگر تخلفی زندانی در زندان انجام داده باشه، قطعا ماده 618 منطبق نیست با اون اتهامات، به خاطر اینکه ماده 618 ناظر به مواردیه که فرد خارج از زندان باشه، در جامعه باشه، بعد رفتاری انجام بده که اون رفتارش موجب برهم خوردن نظم و آرامش جامعه بشه. عربده کشی، مثل چاقو کشی، مثل بستن راه برای مردم، این رو در واقع ماده 618 قانونگذار از ماده 618 مورد نظرش هست.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، نیز معتقد است پرونده سازی جدید علیه فائزه هاشمی میتواند ابعادی فراتر از بحث های حقوقی داشته باشد.
آقای هاشمی در 3 ماه اخیر تونسته اندکی خودش رو در داخل کاست قدرت احیا کنه، یعنی هم آزادی فائزه، اون هم در شرایطی که آقای رشته احمدی معاون امنیتی دادستان تهران گفته بود مرد نیستم اگر بگذارم فائزه هاشمی از اوین بیرون بره، هم تعویق غیر منتظره و معنادار دادگاه مهدی هاشمی، هم ائتلاف آقای هاشمی با اصلاح طلبان و نقش بزرگی که در انتخابات داشت، و نهایتا پیروزی حسن روحانی، گام های کوچکی به سمت احیای سیاسی او در داخل کاست قدرت بودند. تو این شرایط تشکیل یه پرونده جدید برای فائزه هاشمی، اونم پرونده‌ای که کاملا سیاسی است، یک پیام آشکار از طرف حاکمیت و طیف تندرو به رئیس مجمع تشخیص، اول تهدید هاشمی و هوادارانش هست و دوم تاکید بر این تحلیل که هنوز سررشته امور در دست رهبری و منصوبان اوست، چیزی عوض نشده و رد صلاحیت هاشمی یکی از کوچکترین برخوردهایی بوده که ما با اون میتونستیم انجام بدیم.
درست به همین دلیل مهدی مهدوی آزاد معتقد است تشکیل پرونده جدید علیه فائزه هاشمی حتی میتواند پیامی برای دولت حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب نیز باشد.
اگر آقای هاشمی بتونه با لابی پشت صحنه تحولات رو به نفع خودش تغییر بده، حتی ممکن هست این پرونده بایگانی بشه. اما اگر حاکمیت لازم بدونه با آقای هاشمی یک پیغام جدی بده، اون موقع هست ممکنه پرونده خانم فائزه هاشمی از اتفاقاتی که در داخل زندان اوین افتاده ناگهان تغییر ماهیت بده به اتفاقاتی که بعد از 88 افتاده و حضور فائزه رو در تظاهرات خیابانی رو مد نظر قرار بده و با یک حکم سنگین مواجه بشیم که مورد انتظار آقای هاشمی و هوادارانش نیست.
با وجود این نگاه سیاسی مهدی مهدوی آزاد، مهناز پراکند به عنوان یک حقوقدان معتقد است وکیل در چنین پرونده هایی باید تا آنجا که میتواند برای غیر سیاسی شدن پرونده تلاش کند.
وکلا سعی میکنن که از بعد حقوقی وارد قضیه بشن، قضات هم باید از بعد حقوقی وارد قضیه بشن. یعنی واقعا ما اگر با یک دادگاه عادلانه و با یک قاضی عادل و بی‌طرف روبرو باشیم، باید این انتظار رو داشته باشیم که قاضی نگاه بکنه به قانون، نه اونچه که مامورین امنیتی بهش دیکته میکنن یا اونچه که دادستان ممکنه، که خود دادستان هم البته باید به قانون توجه داشته باشه. برای اینکه مسائل سیاسی نباید وارد امور حقوقی و قضایی بشه.
و نهایت اینکه دادستان تهران زمان رسیدگی به پرونده جدید علیه فائزه هاشمی را ماه آینده مرداد ماه اعلام کرده است، همان زمانی که قرار است حسن روحانی، متحد سیاسی اکبر هاشمی رفسنجانی، کار خود را به عنوان رئیس جمهوری جدید ایران آغاز کند.
گزارش مراد ویسی را شنیدیم. اگر به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید، غیر از این خبرها و گزارش‌هایی که در رادیو میشنوید، خبرها و مقاله‌های مختلفی در حوزه‌های هنری، ورزشی و اجتماعی و علمی گرفته تا ویدیوهایی رو میتونید ببینید که از رادیو فردا نمیشنوید. به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com. بخش بعدی خبرها هم ساعت 6:30 عصر به وقت ایران به شما تقدیم خواهد شد که سرخط آخرین و تازه‌ترین خبرها خواهد بود.